بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران بخاران بزرگوار در این ماتم و محفل حسینی و ایام سوگواری سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه جعفیه را تقدیم می داریم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 18 هم و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. اشاره شد بعد از اون که مجموعه ای از آیات طبیعی و تدوینی، تکوینی و تشریعی الهی خوانده شد، حضرت پروردگار به نمونه‌هایی از عملکرد انسان‌ها در این بستر از آیات اشارت فرمود و بهترین نمونه به لحاظ تاریخی برای مسلمانان و مخاطبان قرآن جامعه بنی اسرائیل است. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه، توضیح دادیم چرایی این انتخاب رو در قرآن، وسعت تاریخی بنی اسرائیل رو، عمل کرده این جماعت رو و بسیاری از مسائلی که حاجت به تکرار اون نیست. اشاره فرمود که کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت دادیم، وحی آمد، حاکمیت و حکومت آمد، نبوت بود، رزق طیب و اقتصاد رائج بود، فضلناهم علی العالمین، فضیلت های بسیاری به اینها داده شد نسبت به دیگر تمدن های قبل از خودشون و همه عرض خودشون، و آتیناهم بینات من الامر، چه معجزاتی، چه نشانه های عظیمی رو خداوند در این جامعه ظاهر و بارز فرمود. اما نتیجه آن که فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بقیان، اختلاف آمد، مع الاسف در میان این جماعت منازعات پا گرفت و نتیجه این منازعات و کشمکش ها آن بود که فروپاشی این تمدن آغاز شد و از میان رفتن همه مواهب خداوندی بر این جماعت. نه اینکه این اختلافات برخاست از جهل و نادانی باشد، الا من بعد ما جاءهم العلم، کاملا آگاهانه بود، با شناخت بود، با انتخاب بود، اتخاذ بود، گزینش بود، نه تحمیل بر اینها بشود. ریشه کار این بود که این بقی، فزونخواهی، زیادی طلبی، ستیزگری، تجاوز و تعدی به حقوق دیگران موجب اون شد که چنین فاجعه‌ای در میان این جماعت در قبال همه این مواهب الهی دست داد. قرآن یک کلمه بغی فرمود عزیزان، بغی به معنای ظلم، ستیزه، فزونخواهی، تجاوز، همه این کلمات مفاهیم به بیانی درون واژه بغی نهفته است. اما دیگه در لابلای آیات قرآن بنگرید که وقتی باز میشه این مفهوم، چه جنایاتی از دل اون با همین ریشه ها برون می آید، چه فجایعی رو قرآن به بنی اسرائیل نسبت می دهد که اوج اون رو بگید یقتلون النبیین بغیر الحق، پیامبر کشی از رویه های این جماعت خواهد شد. به اینجا کارشون می کشد که افتخار کنن انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، به کشتن عیسی افتخار کنن به گمان خودشون و زعم و باور خودشون. به اینجا هم می رسد که کسی دارای کتاب باشد، حکم باشد، نبوت باشد، رزق طیب باشد، فضیلت باشد، بینات امر باشد، اما پیامبر کش هم باشد. این کار انسان است. به اینجا هم بقی آدمی رو میرساند. بقیان بینهم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، اما به راستی که پروردگار تو پیامبر داوری میکند و حکم میکند میان ایشان در عالم قیامت، فی ما کانو فیه یختلفون، در هر آن چه در اون این منازعات و اختلاف رو ایجاد کردن باید یک به یک پاسخگوی پروردگار خیش باشد. خب این پرونده بسته شد، این قسمت تمام. ثم بحث ما از اینجاست، آیه 17 هم ثم جعلناک علی شریعة من الامر. دوران بنی اسرائیل و دیگران به پایان رسیده است یا رسول الله، امروز دوران شماست. گفتیم دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگاران میگذرد، دوران اون جماعت طی شد. امروز ثم جعلناک علی شریعة من الامر، پیامبر سپس ما قرار دادیم تو را بر شریعتی از امر الهی و امر خودمان. فتبعها، این شریعت رو تبعیت کن پیامبر. ولا تتبع، و پیروی مکن از اهوا و امیال اون کسانی که لا یعلمون، اینها علم به حقیقت و معرفت واقعی در وجودشون نیست و سخن اونها و رویه و میلشون جاهلانه و ناآگاهانه است. من واژگان رو یه اشارتی خدمت دوستان عرض کنم. فرمود ثم جعلناک علی شریعة، کلمه شریعه شین ر عین شرعه هر کجا به کار برده می شود به نوعی اشارت به مسیر و راه است. همین امروز ذهن مبارک عزیزانی که با کشورهای عربی سر و کار دارید، بالاخره هنوز امروز هم به خیابان شارع می گویند، از همین ماده گفته می شود. کلمه شریعت از این ماده لغوی به معنای آب راه، بهترین ترجمان پارسی اون آب راه است، یعنی راهی که انسان را به آب میرساند، این میشه کلمه شریعت. و گاهی اشاره کردیم باز اون چه به ذهن دوستان عزیز است و مناسب این ایام است، در این ایام کلمه شریعه فرات رو میشنوید. هنگامی که سطح آب پایین تر از دسترس است، برای رسیدن آب نیاز به شیب است. ممکنه یه شیب مصنوعی ایجاد میکنن که بتوانن به کرانه آب بروند و آب بردارن. به این مسیر شریعت گفته می شود. اونجا وقف می کنید می گید شریعه، تا رو چنین تلفظ می کنیم، این میشه شریعه، یعنی راه رسیدن به آب. شریعت راهی است که انسان را به آب می رساند، یعنی این که می رید آب بر می دارید. آب چیست؟ مایه حیات. و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده ای ریشه در آب دارد. راهی که انسان می رود سراغ آب، آب بردارد، حیات ادامه پیدا کند، این میشه شریعت. حالا به دین و آیین الهی شریعت گفته می شود، چون راهی است که آدمی رو به آبش خوری می برد، چه آن آب جان و وجود انسان رو زنده نگاه می دارد. به آبی آدمی رو می رساند که آب حیات است، نه اون آبی که عامل بقای جسم است، جان و طراوت روح از اونجا نشأت میگیرد. لذا به آیین الهی شریعت گفته میشه. ثم جعلناک علی شریعة من الامر، ما جعل کردیم و قرار دادیم پیامبر تو رو علی شریعة من الامر. این علی هم یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، اون استیلا چیرگی و تسلط پیامبر رو بر مبانی الهی بازگو می کند. علی شریعة من الامر، پیامبر تو با تمام چیرگی و تسلط بر امر شریعت الهی قرار داده شدی. خب حالا این اصل قضیه، جان مطلب اینجاست. فتبعها، چه باید بکنی در قبال این شریعت و این جعل الهی پیامبر؟ فتبعها، تبعیت از این شریعت بنما. مانند همیشه می دانیم این دستوری که اینجا به پیامبر گفته می شود، سخن را روی با صاحب دلان است. این نه دستوری است که مخاطب آن صرفا نبی مکرم است، اصالت الاشتراک دیشب خدمت دوستان در احزاب عرض می کردیم. اصل اول این است که تکالیف دستورات بین امت، امام، پیامبر و مردم مشترک است. الا ما خرج به دلیل. مگر موارد خاصی که دلیل ویژه وجود دارد که اینها اختصاص پیامبر باشد یا خصائص النبی باشد. اینجا دستور عام رو خداوند شمد فتبعها، پیامبر تبعیت از شریعت کن. ولا تتبع و تبعیت مکن از احوا. کلمه احوا، جمع هوا، جان مطلب و آیه زیبایی که اینجا باید هوا رو کامل توضیح داد. میرسیم انشاءالله فردا. افرعیت من اتخذ الهه هوا. پیامبر دیدی آن کسی که اله و معبود خودش رو هوای خودش قرار داد. هوا به معنای امیال، کشش‌ها و تمایلات درونی انسان که میل‌ها و همچون سگان خفتند، اندر ایشان خیر و شر بنهفتند. اون امیال درونی انسان میشه هوا. فتبعها، تبعیت شریعت کن، نه تبعیت احوا اون کسانی که لا یعلمون. پس دو مسیر پیامبر پیش روی توست، یا تبعیت شریعت یا تبعیت احوا، سوم نداره. یا باید در زندگی تابع هوا باشی یا تابع خدا باشی. این حالی است که برای تو و برای پیروان تو و امت تو و بشریت متصور است. خب کلمه فتبعها رو یه قدری بکاویم خدمت دوستان عزیز. گاهی در تفاوت واژگان قرآنی بین اطاعت و تبعیت این نکات رو عرض کردم خدمت دوستان کم و بیش، که اطاعت واژه ایست عام. هر گونه پذیرشی رو اطاعت میگویند. حالا این پذیرش ممکنه جنبه فکری و نظری، قولی یا عملی داشته باشد. در عالم ذهن شما چیزی و کسی رو میپذیرید، دارید اطاعتش میکنید، در زبان ابراز میکنید که پذیرفتم، این اطاعت است. در مقام عمل پذیرش خودتون رو نشان میدید، این اطاعت است. اطاعت اعم از پذیرش نظری، قولی و عملی است. اما تبعیت خیر. تبعیت قطعا ناظر است صرفاً به مقام عمل. یعنی اطاعت عام است و تبعیت خاص است. رابطه عام و خاص بین این هاست در لغت. تبعیت به اطاعتی میگویند که بروز و ظهور عینی، خارجی و عملی دارد. و اون حقیقت مطلب عزیزان در باب دین ورزی، دینداری این نکته است. یعنی شاید کلیدی ترین واژه ها برای دینداران و پیروان شرایع الهی همین واژه تبعیت که عجیب قرآن روی این کلمه تأکید می کند و هشدار می دهد. من جمله اینجا اگر ثم جعلناک علی شریعت من الامر، وظیفه چیست در قبال این انبوه عنایات الهی و آیات تکوینی و طبیعی خداوند و جعل شریعت الهی؟ چیزی نیست جز تبعیت. خب اینو باز هم گاهی به زبان ادبی من خدمت دوستان بازگو میکنم. جمله رو میخوانیم: رأیت رجلا عالما، دیدم مردی عالم. رأیت رجلا عالما، بعد میگیم فعل و فاعل رأیت، یعنی من دیدم. مفعول کی؟ رجلا. حالا این عالما چیه؟ صفت برای رجلا است. میگن این صفت که عالما وقتی به دنبال رجلا میاد باید دقیقا مطابق او باشد. رجلا مفرد است، عالما مفرد میآید. رجلا نکره است، عالما هم نکره است، الف و لام نداره. رجلا تنوین نصب دارد، عالما هم باید تنوین نصب داشته باشه. اگر بگویید رأیت رجلا عالما غلط، رأیت رجلا علما غلط. اگر بگویید رأیت رجلا العالم غلط. این باید دقیقا تمام این ویژگی هاش منطبق بر اون باشد. به این کلمه عالم که ویژگی های اون موصوف خودش را از جهت ادبی دارد تابع میگویند. با اون اولی مطبوع است. تابع یعنی آنچه و آنچه نسبت به پیشین و مطبوع خودش کاملا منطبق و هماهنگ است. یتبع فی الاعراب الاسماء العلى نعت و توکید و عطف و بدن. به اینها در ادبیات میگن تابع. اصلا همین کلمه تابع و تبعیت به کار برده میشه از جهت ادبی. فتبعها، پیامبر باید وجود خودت رو منطبق کنی بر این شریعت. جایی که شریعت می نشیند بنشینی، جایی که شریعت می ایستد بایستی، جایی که شریعت می گرید بگری، جایی که شریعت می خندد بخندی. این تبعیت عزیزان، تبعیت آن است که زندگی تو، وجود تو در مقام عمل، در مقام رفتار منطبق میشه، زوایای اون، ابعاد اون، شکل اون، اندازه اون، مدل اون بر مطبوع تو که شریعت توست. و طبعه نکته زیبا رو تکمیل این مطلب ببینید. بارها خدمت دوستان گفتیم، فاش میگویم از گفته خود دلشادم و واقعا معتقدیم که علت عاشق ز علت جداست، عشق استرلابه اسرار خداست. نابترین شیوه دینورزی وقتی اوجش رو نگاه میکنید دینورزی عاشقانه است. عزیزان هنگامی که انسان از کوچه عقل گذر میکند، آنگاه به وادی عشق میرسد. و دینداری مبتنی بر حب، ان الذین آمنوا اشد حبا لله، اوج و اشتداد دینداران در نزدیکی و تقرب خداوند با ابزار محبت و از شاهراه حب و عشق است. خب حالا دقت بفرمایید. قل ان کنتم سیال عمران، قل ان کنتم تحبون الله، مردم اگر میخواهید این نوع ارتباط با خدا داشته باشید، ارتباط مبتنی بر حب، مبتنی بر عشق ورزی و به قله تقرب به خداوند برسید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. هیچ چاره ای ندارید جز این که فتبعونی، تبعیت کنید از من پیامبر خدا به نبی مکرم. به صراحت فرماید که به مردم اشاره کند و راه را نشان بدهد. راه عشق ورزی و دینداری عاشقانه و در اوج دین ورزی تبعیت است از من پیامبر. یعنی این تبعیت از شریعت، تبعیت از نماد عینی و عملی و اسوه کامل شریعت، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. حالا نکته زیبا اینجاست. آمدی جان من، تبعیت کردی، این پی پیامبر رو گرفتی، اونجا که پیامبر نشست نشستی، گفت گفتی، برخاست برخاستی، در حوزه اقتصادت، سیاستت، دیانتت، خانوادت، اخلاقت، روشت، خلقت، منشت، تبعیت از پیامبر رو کردی و گرفتی. سیره عملی و فکری پیامبر حلول پیدا کرد، اومد تو زندگی تو، زندگی تو رنگ نبوی گرفت، جای پای پیامبر شد، مسیر و نقشه راه زندگی تو و تابع شدی. بعد چه اتفاقی میافتد؟ یعنی کار انجام شد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بعد دیگه نمیخواد تو در به در دنبال محبت خدا بگردی، خدا کو به کو و وادی وادی پی تو می آید. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. بعد این خداست که عاشق تو می شود. تا دیروز تو در به در می رفتی، خدا محبوب تو باشد، تو حبیب، اما الان خدا حبیب می شود و تو محبوب از برکت تبعیت. چی بگم دیگه؟ گفت قلم اینجا رسید، سر بشکست، دیگه چیزی نمیگه. تمام گفت اینجا، شعر بسیار گفت خاقانی، قلم اینجا رسید، سر بشکست، دیگه چیزی نمیشه بالاتر از این گفت. این مقام تبعیت عزیزان که انسان رو محبوب خالق ازل و ابد و خدای وجود آفرینش میکنند. پس فرمود ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها. ای با تبعیت میشه این کار پیامبر، این شریعت. ولا تتبع، حالا آنچه نقطه مقابل این تبعیت از خداست، ولا تتبع، یا این تبعیت تو زندگی توست، یا مطبوع تو، جلودار تو و الگوی تو در زندگی که پی اون حرکت میکنی هواست. یا خدا یا هوا، یا تابع خدا هستی یا تابع هوا هستی، یا تابع شریعتی یا تابع نفسانیتی. شق سادس نداره به قول عرب ها. و لا تتبع و تبعیت نکن از احوا هواها و امیاله اون کسانی که لا یعلمون. میگم فردا خدمتون کلمه یه هویه هی دو چشم واو یه هوا ای سقطه به معنای سقوط، مراد اون امیالیست که انسان رو به زیر میکشد، ساقط میکند از اون جایگاهی که خدا به انسان داده است و امکان ارتقا و آن را هم به آدمی بخشیده است. ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون انهم لن یقنو انک من الله شیئا. بدان غیر خداوند، آنان که غیر مسیر شریعت را می روند و مظاهر غیر شریعتند و احوا و امیال و اون کسانیند که لا یعلمون این امر و این حقیقت و این شرای الهی را، انهم اینها لن یقنو. اقنا یعنی جعل الغیر غنیان، یعنی دیگری رو بی‌نیاز کردن و حاجت اون را از بین بردن. هیچ کی نمیتونه لن یقنی ان که من بدلیه است، یعنی بدلا من الله، هیچ کی نمیتونه در قبال خدا تو رو بی نیاز کند. یه مقنی وجود دارد، هو المقنی، هو الذی اغنا و اغنا. فقط خدا میتواند بی نیاز کند تو را و بس، هیچ عاملی برای بی نیازی تو متصور نیست پیامبر در قبال خداوند. انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض. و بدان ظالمان، یه مرتبه اینجا که صحبت ظلم نبود، عدول از شرایع الهی، تبعیت از احوا، از مصادیق بارز ظلم است. و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض. اون بنی اسرائیل ظالم و دیگران ظالم، فرقی نمی کنه. اون مدل رو برات گفتیم، ظالمان دیگر هم همون مدلن، اینا هم جنسن، اینا یک همپوشانی دارند. در ظالمین بعض هم اولیاء و بعض، همونطور که در مورد اهل ایمان گفته میشه که مؤمنین بعض هم اولیاء و بعض، یه روش دارن، یه مدل دارن، یه گونه دارن، همپوشانی دارن، هم راهی دارن، هم مسیری دارن. ظالمان هم همینطورن. اون مدل رو دیدی، یعرف و هنا به ما ها هنا، شناخته می شود امروز به دیروز به فردا به روش اون ظالمان، امروز هم مشخص میشه و آشنایی برای تو خواهد بود. پایان آیه سخن رو به اوج می رساند، والله ولی المتقین، و خداوند ولی متقین است. باز اینجا نکته های عجیبیست، من یکی دو نکته شو بگم خدمت دوستان. فرمود در جنبندی این که فتبعها و تبعیت کن از شریعت، فرمود بدون والله و ولی المتقین، خدا ولی متقین است. کلمه ولی رو الان نمیخوام بحث ولایت اینا رو، اما این جمله رو از جهت لغوی بارها گفتیم، ولی از ماده ولی، ولی ایل قرب، نزدیکی. اما چه قربی؟ القرب به حیف لا یکون حاجزون بین شیئین. ولایت به قربی میگویند، ولی قربی است که اتصال و پیوستگی است. وقتی بین دو چیز هیچی فاصل نیست، حائل نیست، این میشه ولی و قرب. یعنی وقتی همه چیز از بین دو چیز برداشته میشه و اون یگانگی، نزدیکی پیش میاد، این قرب رو میگن ولایت. حالا وقتی این قرب اومد، ممکنه نصرت توش باشه، محبت باشه، و اوجش سرپرستی است، تولی، اداره امره، که الله و ولی الذین آمنو، خداوند اداره امر میکنه. اما دقت کنید، این قرب نزدیکی است. یعنی ولی الله کسی است که هر آنچه بین او و خدا حائل و فاصل می شود از میان برداشته است. چه چیزهایی بین انسان و خدا حائل و فاصل است؟ زر، زور، جمال، علم، همه داشته های بشری، تمام اینها ممکنه بین ما و خداوند فاصله ایجاد کند. اموال ما، انما اموالکم و اولادکم فتنه، میتواند فاصله بین ما و خدا ایجاد کنه. عزیزان تأمل کنیم، فرزندان ما میتوانند بین ما و خداوند فاصله ایجاد کنند. قدرت ما، کرسی ریاست ما میتواند بین ما و خداوند فاصله ایجاد، جمال و زیبایی میتواند فاصله بین ما و خدا ایجاد کند. علم، العلم حجاب الاکبر، علم بین ما و خدا فاصله ایجاد میکند گاه، اگر نباشه اون جوهره ای که گفتیم و الان تکرار میکنم، محبت ها، عشق ها، اینها بین ما و خدا فاصله ایجاد میکند. و در عشق هم آتش بزن وقتی حجابت میشود، همون رو هم باید سوزاند که نباشد. و بالاتر اگر یک کلمه بگم خدمت دوستان، به نگاه عارفانه آنچه در حقیقت بین ما و خدا فاصله ایجاد میکند و ما رو از استضاعه از انوار متعالیه حضرت ذوالجلال محروم و دور میکند و در پس حجاب انهم لمحجوبون میشه، در پس حجاب میماند، نیست مگر نردبان خلق. این ما امنیست، عاقبت زین نردبان افتاده نیست، نیست مگر من، مگر خود من عزیزان، من با تمام تعلقاتش، اون منی که دلم رو بوده لولی وشیست، شورنگیست، دروغ وعده و قتال وضع و رنگامیست، فدای پیراهن چاک ماهرویان باد، هزار جامع تقوا و خرقه پرهیز، فرشته عشق ندانست چیز، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی، بخواه که آدم ریز، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز، غلام هم کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب به خودی حافظ از میان برخیز، تو خود حجاب به خودی حافظ از میان برخیز. اون چه حیلوله می کند و فاصله می افکند بین ما و خداوند همان است که افرعیت من اتخذ اله هو هوا، این هوا هاست. حالا ظهور این هوا، بروز این هوا، یا در زر است، یا در زور است، یا در مال است، یا در جمال است، یا تفاخرات علمی است، هر چه هست به این برمیگرده. حالا چطور انسان میتونه به این ولایت خدا برسد، به این ولی برسد؟ با تقوا. والله ولی المتقین، با تقواست که انسان این حجاب ها رو بین خودش و خدا برمیدارد و بعد میرسد به اونجا که الهی خدایا کجا تو را بجویم، اذا قصدت الیه فقط وصلت الیه. موسی وقتی اومدی به طرف من و واسطه ها را برداشتی رسیدی، و ان الراه الیک غریب المسافه، راهی نیست بین من و تو، یه قدم از خودت بیرون بیاد قدم دیگر رو میذاری تو کوی جانان، اما عمده اون قدم اوله که برون آیی. این با تقوا تهی میشه. این روزها دوستان خب بالاخره این کلمه رو قد میشه همین، و من در عرض کردم شاید در این مثلا قریب 30 سالی که توفیق گفتن کلام الهیست، اونقدر در تقوا ما گفتیم و نوشتیم که گاهی به ذهن میاد که نکنه مفهوم تقوا تمام بشه، ولی از اون مفاهیمی است که یک عمر میتوان سخن از زلفیار گفت. در بند آن مباش که مضمون نمانده است، یک عمر میتوان سخن از زلفیار گفت. این کتاب گلبانگ رهایی ما شرح تقوای خطبه امیرالمؤمنین است. امام یه صفحه گفتن، این کتاب 400-500 صفحه از ویرایش جدیدی، من 100 صفحه اضافه کردم، 500 صفحه از این کتاب گلبانگ رهایی تقوا نامه است. این دوستان سوال میکردن اخیراً همین دو سه شب و دو سه روز، ببینید اشاره کردم تقوا در یک کلمه، تقوا مهارت و توانمندی حفظ وجود از تمام آسیب های درونی و برونی بر اساس آموزه های الهی است. این تعریف تقواست. توجه فرمودید؟ این تعریف تقواست. بر اساس آموزه های الهی. انسان به مهارت و توانمندی میرسد که وجود خودش را از تمام مخاطرات درونی و برونی در این زندگی و در این چند سباه دنیا حفظ میکند. حالا این تقوا جوهرش چیه که انسان متقی میشه، به قرب الهی میرسه و محفوظ میشه؟ تابعها. اونجا دستور تبعیت داد، بعد تابع رو اینجا کی معرفی کرد؟ با چه وصفی؟ با متقین معرفی کرد. والله ولی المتقین. اینجا که صحبت تقوا نبود، صحبت تبعیت بود. پس مشخص میشه تبعیت در حقیقت عین تقوا. اگر کسی تابع شد متقی میشه، ولا با اسم گل عطر گل فضا رو معطر نمی کند، با اسم آب آتش کسی رفع نمی شود. این تبعیت عملی میخواد. خدایا با آبروی سید و شهدا، با آیات و بینات قرآنت، تبعیت از شریعت و آیاتت رو به ما عنایت بفرما. فرمود والله ولی المتقین. چقدر این سیر آیات زیباست. واقعا دل می کشد که آدمی باز هم بگوید، باز هم تأمل کنه، باز هم ظرائف به لطف الهی به در آید، اما دیگه مجال ها و فرصت ها. خب حالا راه رسیدن به این تقوا و تبعیت یعنی اون نقشه عملی عینی دستورالعمل بفرمایید چیست؟ هازا بصائر و للناس و هدن و رحمتون لقوم یوقنون. هازا پیش روی شماست، بفرمایید. میخواهید تبعیت را بدانید چگونه محقق کنید و چگونه به جرگه اهل تقوا بپیوندید. هازا، هازا اشاره به چیست؟ به مجموعه آیات سوره مبارکه جاسیه و مجموعه آیات بینات قرآن. هازا بصائر، این راهتون. تعبیر این است هازا بصائر. کلمه بصائر جمع بصیره است، بصیره است. وزن فعیله یک میل درونی دارد، یعنی میبینید سریره. این وزن در این گاهی در این قالبهاش اون درون رو بیشتر میپوشاند تا برون را. بصر داریم و بصیرت داریم. بصر و ابصار و مشتقات دیگر که ناظر به خارج هست، اما بصیرت ناظر به اندرون است. گاهی بحث دیدن بیرونیست، نیاز به ابصاره، یعنی باید این چراغ زده بشه، فضا روشن بشه، بیایم زیر نور خورشید و ماه و بالاخره نور ز خورشید جوی بو که براید. بحث خورشید است و نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب جویم. اون بصر است ببینیم و ابصار و غیره، اما گاه صحبت دیدن به چشم سر نیست عزیزان، بلکه دیدن به چشم سر است. روشن شدن برون نیست، روشن شدن درون است. در سوره مبارکه احزاب اشاره کردم، به دلیل اهمیت به شکل دیگری تکرار میکنم خدمت دوستان. اشاره شد که حیات مادی روی زمین در گرو نور است. اگر نور در زمین نباشه، زمین کره تاریک باشد، مرده است، فسرده است، یخ میبندد، مجموعه حیات زیستی در روی زمین از میان میره. اصلا وجود نوره که در زمین حیات رو استمرار میدهد. پدیده فتوسنتز، حیات نباتی، حیات جانوری، حیات انسانی، تمام سلسله وار پی هم میاد. به دنبال لزوم حیات با رابطه نور، ارتباط مستقیمی که دارن، به دنبال حیات حرکت هم به دنبال نور است. اگر نور نباشه روی زمین، حرکت موجودات در روی زمین شکل نمیگیرد و به نجم علاماتون و هم یهتدون. بود این راهیابی ها بر اساس روشنی باشه. در عالم بیرون وقتی نباشه نور، مسیر رو نمییابید و پیدا نمی کنیم. چندان چراغ دارد و بیراهه می رود. وقتی چراغ هست که نبود بیراه بره. یعنی در عالم بیرون نور داریم که راه رو میبینیم، حرکت میکنیم. پس حیات و حرکت دو مفهوم حقیقی اصلی مادی تو زندگی ما بر اساس وجود نور و ملازمه با نور دارد. عین این رو ببرید در درون انسان، حیات روحانی و جان و روح انسان و راهیابی روح و جان در زندگی و یافتن مسیر به برکت نور است. محاذی اون عالم تن، عالم جان هم وابستگی به نور دارد. اما به دلیل تفاوت جنس جان و جسم، تن و جان، نورشون هم متفاوته. نور جسم از نوع فوتون هاست، نور فیزیکی است. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، همون است که خداوند خورشید و ماه رو نور میگن، اون مال جسمه. همون فتوسنتزه. اما اونی که مربوط به جان میشه جنس نورش از جنسی است که الله نور السماوات و الارض. جنس این نور دیگه جنس مادی نیست. این جنسی است که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نوری اومده از جنس کتاب. این دیگه این اون نور نیست. نور مادی نیست. وحی. وحی نوره. تمثیل کامل مشکات هدایت الهی است. خواندیم یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این پیامبر سراج نوره. این کدوم نوره؟ این نوریه که جان رو تلألؤ میدهد، وجود رو تابناک می کند، به روح حیات میده. و اگر روح با این نور دمساز نباشد مرده است. جان برادر، افمن کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا. اگر از ممات بخواد روح به حیات برسه باید به نور برسه. اگر جان من و شما با نور، کدوم نور؟ ثم جعلناک علی شریعه من الامر فتبعها. با نور هدایت الهی، با نور وحی، با هازا بصائر للناس. اگر جان ما با وحی و نور هدایتی که الهی انت الذی اشرفت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، خدایا تو این نور رو ارزانی کردی و هدیه کردی به بندگانت که تو این پناه نوری که به دلشون تابید بعد تو رو بشناسند، با تو سخن بگویند، انس بگیرند و بیایند و ماز بالاییم و بالا می رویم محقق بشه. پس این نور جان عزیزان بصائره. همینطور که در عالم بیرون این نور راه را به ما نشان می دهد، در سراچه دل نورانیت وحی و هدایت الهی مسیر را برای ما تبیین و تعریف می کند. اونی که ندارد این رو آتش است این بانگنای و نیست باد. هر که این آتش ندارد نیست باد. این نفرین نیست که مولوی می گوید. این به بیانی برگرفته از همان است که امیت عینون لا تراک. سید شهدا نمیگوید خدایا کور بادان که تو را نمیبیند. کور است آن که تو را نمیبیند، نه اینکه کور بادان که تو را نمیبیند. اینطور ترجمه میکنیم گاهی اوقات. نه خدایا، اونی که نتابیده است به این ده، این کور دیگه. ولکن طعم القلوب التي في الصدور. کوری رو خدا به کجا نسبت میده تو قرآن؟ به دل، به جان. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. یعنی چه؟ اگر کسی به هر دلیلی در دنیا مانند یعقوب نبی زمانی برهه یا طول عمر چشمش کار نکنه، این در قیامت مشکلی داره؟ من کان فی هذه اعما. کسی که تو این دنیا اعماست در قیامت اعماست. این کدوم کوره؟ این کوری که بصائر به جانش نرفته. عزیزان من، خانم ها و آقایان، هذا بصائر، راه روشن شدن مسیر برای انسان و برون رفته او از تحیر و رسیدن به شاه راه تقوا با جوهر تبهیت، دستور العمل آن و نقشه راه اون در این 6236 پله مطرح شده است. اینو که در ملکوت قرآن در قیامت از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد میخوانیم که یقال لقار القرآن، برای قاری قرآن به اون معنایی که در قیامت میگن قاری، نه اون معنای قاری که گاهی بسا امروز ما میگوییم که رو بطال القرآن و القرآن و یلعنو، چه به کسانی تلاوت و قرائت قرآن میکنن قرآن لعنشون میکنند. به اون کسی که در قیامت قاری میپذیرندش بهش میگن اقرا ورقه، اقرا ورقه، یه آیه برو یه پله بالا، برو تا 6236 پله بری بالا. بعد دیگه اون بالا جای کیست وقتی به اونجا برسد؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. دیگه اون علیون جاییست که یشهده المقربون، به اون نهایت قرب نائل و واصل میشه. از مسیر این بصائر جمع آورد خداوند این رو، هازا بصائر رو، نه اینکه قرآن بیاد یه بُعد چشتو باز کند. آمده است که چشمتو در تمام زمینه ها باز کند، در تمام مفاهیمی که مفهوم زندگیه، در تمام اون چه زندگی تو درش نیاز داری به بینش، اومده این بینش رو به تو بده. بصائر للناس و هدن، این بصائره و خداست. خدا حمل مصدر بر ذات، مبالغه رو نشان میدهد، اون روز اشاره میکردم، یعنی هادی کامل است. ببینید اینجا یک جمله ظریفیه، هازا بصائر للناس، مخاطب این بصائر کیه؟ برای کیه؟ برای ناس. ناس یعنی کی؟ یعنی قریب 7 میلیارد امروز روی زمین. تمام انسان‌ها که بعد از قرآن از مادر متولد شدن ناسند، تا قیام قیامت ناسند. یعنی کارکرد قرآن اختصاص به من و شما و شیعه و سنی و شرقی و غربی و خاور دور و نزدیک ندارد. قرآن ظرفیت پاسخگویی همه بشر رو داره. هازا بصائر للناس، از هر ملت و جماعتی آماده است آغوش قرآن گشوده برای ناس به تمام معنا. اما بعد از بصائر که اومد و ارائه شد، حالا این بصائر بخواهد عینی و عملی بشه، راه گشایی بکند، راه نشان بدهد، بعد از هدایت حمایت کند، پشتیبانی کند، اوج دهد، این دیگه لازمش اینه که سهم شما پرداخت بشه. خدا ارائه کرد، نشان داد بصائرش، یا قدم به این طرف میگذاریم یا روی برمیگردانیم، یا همت و اهتمام نمی کنید. وا و عطف مسیر بحث رو جدا کرد، این واو مسیر بحث رو، نمیگم واو عاطفه، این واو مسیر بحث رو جدا کرد. هازا بصائر للناس، اما و هدن، و این قرآن حادیست هدایت کرد، و رحمتون عامل رحمت و نزول برکات الهی و پشتیبانی کامل خداوندی است، اما نه دیگه برای ناس، نه برای همه، لقوم یوقنون، نه برای همه دیگه. متاسفانه هدایت قرآن، حمایت قرآن دیگه شامل اون کسانی می شود که سهم خودشون رو می پردازن در محضر قرآن، یعنی اون راهنمایی اولیه و بصیرت اولیه رو می بینن بصائر رو، بعد وجودشون رو در معرض قرار می دن، میان به طرفش، حرکت می کنن، مستعد می شن، حالا به جانشون این هدایت و رحمت فرو می رود. اینا کیان؟ لازمش یقینه، لازمش باور درسته، هدن للمتقین، لازمش تقواست، تبعیت، لازمه کار هدن و رحمتن لقوم یوقنون، للمحسنین، دیگه اینها لازمه. یعنی قرآن یه هدایت عامش رو میگه هدن للناس، اما بعد که میخواد اون هدایت جدی و مراحل بعدی و رحمت به جان بنشینه و وجود انسان تجلی قرآن بشه، اینجا لازمش اهتداءه. اهتداء یعنی چی؟ یعنی قبول الهدایه. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و خدا آن به آن ضاعف الله به کل قدات عطش، آن به آن خدا می افزاید به وجود انسانی که اهتداء میکنه، این هدایت رو. اما لازمش عزیزان سهم ما، وقتی در سوره مبارکه واقع، همینجا شبها 3 سال قبل که واقع رو میگفتم خدمت دوستان، رسیدیم به اوج و قله سوره واقع، فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. عجیب، نه این چنین است که کافران میگویند، سوگند به مواقع نجوم. بعد این مواقع نجوم چیه؟ انه لقسم لو تعلمون عظیم. 4 تفسیر برای این بازگو کردیم خدمت دوستان برای مواقع نجوم، عرشی و فرشی اون، مادی و معنوی اون. بعد این قسم رو برای چی خدا میخورند؟ چرا این قسم عظیم که تا به حال نگفته خدا تو قرآن اینجا میگه، برای چی؟ برای که بگوید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن کریم است، این قرآن ناب به خداوند کریم است که از کرم بر بشریت می آید. ارجمندی بشر و لقد کرمنا بنی آدم در گرو این کتاب کریمه و الا بشر کریم نمیشه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در سراپرده اسرار علم الهی است حقیقت اون. میشه بهش رسید؟ میشه به این حقیقت قرآن رسید؟ بله. لا یمسه الا تحرون. تماس حاصل نمیشه. بعد اینو فقها در فقه رساله ای میگن بله اگر وضو نداشتی دست بی وضو به خط قرآن نزد. بسیار درست میگن، اما این کف فهم این آیه است، این لبس اولیه ی آیه است. این تماس، تماس دله، تماس جانه، تماس روحه، تماس فکره، تماس اندیشه است. لا یمسه الا المطهرون. اگر اون خدا و رحمت بخواد بیاد از بصائر قرآن بیاد به جان بنشیند، لازمش طهارته. باید کاری کرد، باید زنگارها رو از دل شست، باید پیامهای اولیه رو گرفت عزیزان و گفت ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان حکم در کف و گویی نمیزنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی. باید کاری کرد دیگه، باید حرکت کرد. لا یمسه الا المطهرون. به هر میزان که طهارت یعنی همون تقوا، همون یقین، همون احسان، هرچه بیشتر تو وجود انسان میاد و انسان پاکیزه تر میشه، بعد تماس با قرآن برای انسان میسورتر میشه و عملی تر به عینی تر. اگر رسید طهارت به اون اوجی که عین طهارت است، محض طهارت است، جز طهارت نیست، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگر به اینجا رسید بعد میشه علیون مع القرآن و القرآنو مع علی، که پیامبر فرمود و شیعی و سنی نوشتن. بعد میشه علی کتاب ناطق و قرآن ناطق. این دیگه اون اوج طهارت است و اونجا اشاره کردن به اون مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آمالا و اون چکامه بلند تا ابیات مورد نظر عروس حضرت قرآن. نقابان گه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عروس حضرت قرآن اون کتاب مکنون وقتی میاد بیرون پردش برداشته میشه، عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دار الملک ما و شما کجاست، جان و روح من و قلب من، که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. این قوقاها و حسدها و بخلها و بقیه ها مگه میذاره جایی برای تجلی نور قرآن به دل و جان؟ که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوقا، و الا عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. لا یمسه الا المطهرون. ام حسب الذین اجترحوا السیئات. بریم اون طرف قضیه. آن کسی که بصائر را زیر پا میگذارد، آن کسی که به هدایت و رحمت کاری ندارد، آن کسی که تبعیت هوا میکند. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا اونهایی که اجتراح سیئات میکنند، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا اینها گمان میکنن ما اینها رو مثل مؤمنین و دارندگان عمل صالح و عاملان عمل صالح قرار میدیم و میدانیم؟ عجیب این آیه. سواء محیاهم و مماتهم، آیا مرگ این صاحبان سیئه و حیاتشون، زندگی و ممات اونها، حیات و ممات مصدر میمیه یعنی حیات و مماتشون، آیا اینها زندگی و حیاتشون، روشش، ارزشش، وجودش یکیست؟ عجیب این آیه. من مقداری که فرصت دارم بگم. اما حسبه حسب حسبان مانند زعم زعمه زعم الذین کفرو. زعم و حسبان یعنی گمان و تصور باطل، توهمات، متیت الکذب. گاهی به بعضی از بزرگان متداول بوده است میگفتن زعیم یا زعیم حوزه های علمیه، مثل اینکه این اشتباه لفظی است. زعیم به کسی میگوین که به دروغ بزرگ شده باشد نه به حقیقت. خوب نیست این کلمه به کار برده بشه، از ماده زعم میاد. حسبان هم همون معنا رو دارد. اما حسب الذین اشتروا السیئات، آیا تصور میکنن، خیال میکنن کیا؟ اون کسانی که اجتروا السیئات، اجتراح سیئات و زشتی ها میکنند. کلمه اجتراح هم از واژگان عجیب قرآن است عزیزان. دو تا کلمه داریم اینها خیلی عجیبن تو این وادی، که اجتراح هست یکی اقتراف هست. اجتراح از ماده جرحه میاد. معنا رو نگاه میکنید تو لغت که ساده معنا میکنن، اجتراح میشه اکتساب. تو ترجمه ها میبینید اکتساب سیئات، اما این نیست معنا. در حقیقت اجتراح از ماده جرحه که به معنای اکتساب است، به همین خاطر به اسباب اکتساب میگید جارحه. دست، جارحه پا، جارحه اندام ظاهری، جوارح. اما اصل معنا اکتساب و سباع، به شیوه به دست آوردن درندگان اشتراح میگویند، که لازمش چنگ زدن و خونی مالی کردن و بلعیدن و این میشه اجتراح. عجیبه. به همین خاطر به سگان شکاری جوارح گفته می شود. جوارح گفته می شود. از اسامی گناه در قرآن اجتراحه. یعنی میل به گناه و اکتساب گناه از قسم اون شیوه حرکت است. این یک، محترمانه گفتم. نکته دوم، اجتراح از ماده جراحت. جراحت، زخمی میاد تیغی میخورد، اینجا خونی میشه. بعد چه اتفاقی میفتد؟ خوب مراقبت نمیشه، عفونت میکند، عفونت وارد خون میشه، منتقل به قلب میشه، یه آمبولی میکنه، یه جایی در مسیر از مویرک ها انسداد، ناگهان بانگی بر آمد، خواجه مرد. یعنی چیزیست که به نابودی انسان منجر میشه. اجتراح. سوم، اجتراح نوعاً در کلام عرب در مواردی است که فاعل و مفعول یکیست. یعنی چی؟ یعنی اگر ترجمان فارسی بکنیم، اجتراح بیشتر در مورد خودزنی و خودجراحتی به کار برده میشه. وقتی انسان خودش رو مجروح میکنه با بیمبالاتی یا به عمد. گاهی دیدید بعضی خودزنی میکنن؟ این میشه اجتراح. حالا تمام این معانی رو کنار هم سرجم کنید. اما حسب الذین اشتروا السیئات، خداوند ارتکاب گناه رو رفتار انسانی نمیداند عزیزان، رفتاری میداند از جنس دیگر موجودات. ارتکاب گناه رو خداوند خودزنی میدونه، چون انسان با انجام گناه خودش رو تباه میکند. انجام سیئات و من اساءه، دیروز گفتیم فعلیها، یه خودزنی است. خب حالا کسانی که اشتره السیئات چنین میکنن، گمان میکنن ان نجعلهم، آیا قرار میدهیم اینها رو ما، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا میشه کسی که چنین رفتاری دارد با اونها که ایمان میارند و عمل صالح انجام میدن؟ ببینید چه تنوع زیبایی در ترکیب داریم. متقین، فتبعها. الان تبعیت و تقوا بدل به چی شد؟ شد به ایمان و عمل صالح. جوهر تقوا ایمان و عمل صالح، تبعیت حضور آن در ایمان و عمل صالح. چقدر قرآن زیبا این به تنوع واژگانی روشن میکند حقایق و پیچیدگی ها رو از ذهن بر میدارد. آیا اونها که سیئات رو مرتکب میشن مانند کسانی هستند که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند؟ منتها این پیوستگی عمل رو باز با ایمان ملاحظه میکنید که از هم سوایی و جدایی ندارد. حقیقتی که در قرآن همیشه میبینیم، پیوستگی بین ایمان و عمل صالح. این نکته نقض دلپذیر است، همیشه گفتیم بیمایه یقین بدان فطیر است. تا اون ایمان درونی به مظهر برونی نرسد و به منصه ظهور نرسد، کاری در ما نمی کند. فرمود کلنزین آمنو و عمل الصالحات. حالا نکته قرآن روی یه بحثی است که من فردا باید بگم خدمتون، چون حساسه و کاربردیه. این موضوعی است که خدا تو قرآن بارها میگه، اما اینجا جور دیگری مطرح شده. ام نجعل المتقین کالفجار؟ آیا متقین و فجار یکی هم؟ یعنی چی اینا یکی نیستن؟ به ذهنمون میاد آیا اینا در پیشگاه خداوند یکی هم؟ خب مسلم این لایستبون، اینا یکسان. افا من کان مؤمنم کمن کان فاسقا؟ آیا فاسق و مؤمن یکی هم؟ خب لایستبون، یکسان نیستن دینها. اما اینجا خیلی لطیف مطرح میشه همون مضمون. آیا مرتکبان و فاعلان سیئه با مؤمنین دارای عمل صالح سواء یکسان است؟ به لحاظ وجود، به لحاظ حضور در دنیا، در عقبا، در پیشگاه خدا، در مراودات اجتماعی، آیا سواء محیاهم و مماتهم؟ آیا زندگی در سایه ایمان و عمل صالح با زندگی در سایه کفر و الحاد و فسق و عناد و ستیزه و نه اسیان و فسق، آیا اینها یکسانه؟ آثارش، وجودش، برکاتش، لذتش، ماهیتش، اصلا میشه اینها رو از یه جنس زندگی و حیات و ممات دانست؟ یا اینها دو تا حیات و دو تا مماته متفاوت و متغایرند؟ سا اما یحکمون، چه بد داوری است اگر کسی اینها را یکسان بداند و یکی بداند. سا اما یحکمون. حالا تفاوت این دوتا حیات و ممات چی میشه؟ دیگه وقت گذشت و فرصتی برای بازگو کردن این جزئی نیست. این قسمت بحث رو اجازه بفرمایید اول سخن فردا این سوا ان محیاهم و مماتهم رو و سا اما یحکمون رو خدمت دوستان بازخوانی کنیم و انشاءالله یه قسمت هایی از محتوای آیه شریفه رو محضر بزرگواران تقدیم بدارم. بعد دیگه بنیان فکر رو زیر رو میکند، به چالش میکشد خدا. و خلق الله السماوات و الارض بالحق. مگه بازیست این وجود؟ لتجزا کل نفس به ما کسبت و هم لا یظلمون. و بعد هم افرعیت من اتخذ الهه هوا، که آیات عجیبی اصلا، آن از آیات نقض این سوره مبارکه به قرآن کریم است که از خداوند توفیق می طلبیم که بتوانیم به نوعی به آیات شریف نقد بزنیم و از مفاهیم این کلمات الهی بهره‌مند باشیم. پروردگار را دلها و جانهامون رو به نورانیت بصائر و هدا و رحمت خودت منور بگردان. پروردگار آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن، پیامبرت و هترت او در دنیا و با جدائی میفکن. خب امروز صبح ششم محرم الحرام و روزی است که محافل حسینی آراسته به زینت حسنی است و چقدر همین انتخاب خوبی بوده. من وقتی فکر میکردم اینها خب حدیثی روایتی چیزی نیست که بگیم این روز از این بزرگ بخوانیم، اون روز از اون بزرگ بخوانیم، مثلا شب تاسوعا از حضرت عباس بن علی بگیم. نه، اینها نه نقل، نه دستور، نه. اما چه تقسیم خوبی است، چقدر مناسب تقسیم کردن این قدما که در این مختل خانی ها، در این یادمان های درست ثواب شایسته وزین به تناسب این نام ها برده میشه. از دربخانه اصحاب وارد بشیم به بارگاه سید و شهدا ابتداء، بیان بگن اون روزهای اول از اصحاب سیدشان، بعد کم کم اجازه بدیم به خودمون که به اهل البیت، به بنی هاشم نزدیک بشیم، بریم سراغ هم کسی که مسلمین، یک مسلمن در کوفه جا دارد ندارد، بریم سراغ فرزند عقیل، بعد کم کم نزدیک بشیم بگیم السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبی. بالاخره سالهاست که این آزاده سایه پدر به سر ندیده و در تحت لوای عموجان تربیت شده. در حقیقت این خرد سال بوده که وجود مبارک امام مجتبی به شهادت رسیدن و این قاسم ابن حسن دیگه فرزند سید الشهدا است. این نزدیکی رو به امام داره. اینه که نوعا گفتیم دیشب هم خدمت عزیزان میگفتم که سخت بود برای سید الشهدا رخصت دادن. وقتی اومد اجازه بگیره اعتنقا، قطعا قاسم نمیاد حضرت رو در آغوش بگیرد. حضرت قاسم رو در آغوش به گونه ای گرفتن که اعتنقا، اونق به اونق، یعنی حضرت خم شدن قطعا، چون قد قاسم هنوز کوتاه است. صورت به صورتش، اونق به اونق، گردن به گردن، سینه به سینه فشار دادن قاسم. و جعلا یبکیان، شروع کردن به گریستن. خب قاسم میگرید، بله لحظات حساسی است برای او، اما سید الشهدا چرا داره گریه میکنه؟ تداعی داره میشه برای سید الشهدا قامت نازنین حضرت مجتبی و برادر بزرگوارشون و این امانت و یادگار برادر رو. حالا من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، باید روانه میدان کند وجود نازنین سید الشهدا این ماه پاره هاشمی را که شقت القمر، بچه او مانند قمر است. من همین قسمت پایانی مقتل رو خدمت دوستان عزیز میخوانم و بسنده میکنم محضر مبارکتون و وقت و مجال رو بر شما تنگ نمیکنم. قاسم رفت و دیگه شیر را بچه به دو ماند همو. در صفین شما گمان نکنید و شجاعت الحسینیه که میگیم نسبت به حضرت مجتبی و صلح حضرت مجتبی، نه، صلح سبز وجود نازنین حضرت مجتبی از قیام خونین و سرفام سید و شهدا شهامت کمتری نداره، شجاعت کمتری درش نیست. اون صلح در صفین چند بار حضرت فرمودن املکو انی حاضر قلاب، جلو این جوان رو بگیرید، اشاره میکردن به حضرت مجتبی امام حسن، و من جلوشو بگیرید لعلا نکند که داغ او امروز بر سینه من بماند، نگرش دارید. بود کنترل میکردن امام مجتبی را. شیر بیشه تقوا و شجاعت، شیر را بچه به دو ماند همو. قاسم هم همان است، تن کرونی فان ابن الحسن، با همون حال آمد و میگوید لا تجزعی نفسی فکلن فانی الیوم تلقین زبل جنانی. خطاب میکند به نفس خودش، قاسم نکنه امروز در قبال مرگ کوتاه بیای، امروز میخوای دیگه بهشت و بهشت نشینان رو ملاقات کنی و به دیدار پدر بشتابی. و شد آن چه شد و سقط الغلام علی وجهه و قاسم به صورت بر خاک افتاد. سید و شهدا اومدن عزیزان، نشستند، سر قاسم رو به سینه گرفتند، فرمودن عزب الله علا امک، یادگار برادر خیلی سخته بر عمود، انتدعو تو صداش بزنی فلا یجیبک، نتونه جواب تو رو سریع بده، او یجیبک فلا ینفعک صوتو، یا جواب تو رو اگر بده نتونست منفعتی به تو برساند و سودی به تو رساند. هازا یومون والله کسر واتره و قل ناصره، برادرزاده امروز روز بی کسی ماست، روز تنهایی ما خاندان و عموی توست. ثمه تمله علا صدره، حضرت طاقت نیاوردن، قاسم رو باز هم به سینه خودشون چسباندن. به تمله علا صدره و وضع الحسین علیه السلام صدره علا صدره، سینه شون رو به سینه قاسم چسباندن. اما فکعنی انظر الى رجله الغلام، اینجا می سوزاند عزیزان جان رو، جانکاه. راوی میگد اما همین طور که نگاه میکردم که قاسم در آغوش عمو جان بود، دیدم که انی انظر الى رجله الغلام تخطان فی الارض، اما دیدم پاهای این آقازاده داره روی زمین کشیده میشود. صلی الله علیکم یا عهد بیت نبوه.